أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث حاکمیت دینی، بعد از اینکه براهین عقلی و نقلی قائم شد بر ضرورت حاکمیت در متن دین، و اینکه در مرحله اول خدای متعال حاکم به ذات است، از جهت اصل اون ارتباط وجودی با انسانها که ما از جهت وجودی تحت حاکمیت و ربوبیت او هستیم و حق آمریت برای اوست، چون این مسئله در حال پذیرفته شده که حق آمریت همه تقریبا گفتن برای غیر خدای متعال که ارتباط تکوینی ما با او داریم نیست، مگر اینکه یک منشأی داشته باشه که یا منشأ تکوینی یا منشأ اعتباری. به هر حال منشأ حقیقی قطعاً در مرحله اول است که برای خدای متعال، و هر کس که او امر به اطاعت از او را بکند با اون ویژگی هایی که بحث شد مفصلاً، و اینکه بیان شد در آیاتی و همینطور مباحث گوناگون اسلامی که ما را به مسئله حاکم توجه دادند، و در این مباحث حاکم معصوم بر حال مقصود نیست به تنهایی، بلکه مطلق حاکم. پس این قوانین در زمان غیبت امام هم با اون باز مبانی دیگر که دین بر حال جهانی است ثابته، با این مسائل مسئله بر حال نسب حتمی میشه. این رو بخوایم عرض بکنیم ثبوتاً، اون وقت اون اشکالی که آمده برای اینکه در ثبوت خدشه ای وارد بکنه که ثبوتش این اشکالاتو داره، پس معنا نداره، که نتیجهش این میشه که ائمه علیهم السلام نسب عام داشته باشن برای فقها، که این نسب هم نسب بالفعل باشه با این خصوصیات. عرض کردیم این نسب ظاهرش نسب بالفعل برای این مقامه، و اون هم ویژگی هایی که برای فقیه گفتن که باید هم عالم باشه هم ورع باشه و حافظ برای دین باشه، با این ویژگی ها اون وقت وقتی که در یک زمانی چند تا فقیه بودند، اینجا به هر حال از جهت این دیدگاه نسب همه این رو بالفعل دارن، منتها اگر یکی از اونها افقه باشه، اعدل باشه، قطعا او متعین است حاکمیتش. و خب از اونجا که همواره حاکم یکی باید باشه، که این هم از جهت عقلی و هم از جهت شرعی این و عقلایی ثابته، و اینکه هر جمعه لازم نیاد، به هر حال معلوم باشه مردم با چه کسی ارتباط دارند، میخوان امورشون اجرا بشه، حل و فسخ بشه، ولو اینکه در زمانی باشه که معصوم از هرج و مرج باشد. دو تا معصوم داریم، قطعا دو تا معصوم اینها با هم دیگه اختلاف ندارن، اما به خاطر این جایگاه که روشن بشه که اون نقطه مرکزی کیه، این به نظر میرسه که اصله. وقت مسئله هرج و مرج، اون مسئله بعدی مطرح میشه، این رو نباید هی بزرگش کرد، عمده اینه. لذا می‌بینیم بین پرانتز در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اصل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بود، اما گاهی به هر حال این حاکمیت رو، این به هر حال حق آمریت رو به بعضی ها میدادن. این حق در طول حق اون حضرت بود که اگر بر فرض مردم اینجا یک نظری داشتن، تو اینجا اون حق به ذات فصل الخطاب بود. ازا مشاهده میکنیم گاهی مثلا در فرماندهان جنگ ها، مخصوصا علی علیه السلام که میرفتن، گاهی اشکالاتی میکردن، حضرت مسئله رو قطعش میکردن که لا تقولو فی علیین و امثال اینها، هرچه علی بگه. بله، به هر حال یعنی غرض اینه که از این رابطه ما این رو استفاده میکنیم. بنابراین اگر افقهی و علمی بود او متعین میشه، اگر چند تا مساوی بر فرض بود اونجا خب دیگه اون طریق عقلا رو پیش میگیریم که انتخاب باشه، و انتخاب هم خلاصه با اون روش عقلایی که باید اهل خبره این انتخاب رو داشته باشن، که باز معنای انتخاب جعل ولایت نیست برای منتخب، بلکه اون مجعولین للولایه از جانب به هر حال معصوم علیه السلام این متعین می شود در یک شخص خاصی، که اونای دیگه روشن میشه که مال حق آمریت و جنبه اجرا ندارن. این مسئله غیر از مسئله افتائه، غیر از مسئله قضاوته، چون مسئله حاکمیت در جمیع شؤونه. بنابراین ممکن است در مسئله افتا چند تا با هم دیگه در کنار هم این در احکام شرعیه فتوا بدند و هیچ تعارضی هم نباشه، چون اعمال حالا شخصی یا اعمال اجتماعی فی‌الجمله است. مثلا این معامله رو تجویز میکنه، اون یکی تجویز نمیکنه، حالا اینها یه امور فی‌الجمله میشه. بله، اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی داشته باشیم بله، اما حالا اگر برفرض اینطور رخ نداد، نه بعضم بحث اختلاف فتواست، در اختلاف فتوا تعدد فتوا مشکلی نداره، اون مشکل حاد رو در جامعه ایجاد نمی کنه. اما در مسئله آمریت اختلاف نظر اون هرج و مرج در جامعه ایجاد میکنه. لذا حالا بحث دیگه، از وقتی که حاکمیتی بود اون شؤون حاکمیت هم باید با اون نظر حاکم همراه باشه. بله بله، نیا کنید فرق حکم با فتوا اینه که هر دو برای اجران، اما در حکم یک برحال قوه مجریه هم هست. وقتی حکومت باشه، وقتی که حاکمیت باشه، خب حالا اون بحثای دیگه است که اون بحثای فرعیه. قرارزم اینه که این تعددی که اینجا یک مفاسدی رو ممکنه به بار بیاره در تعدد فتوا بر حال کمتره، در تعدد قضاوت لولا الحکومه کمتره. بنابراین اون نکته‌ای که در ادامه می‌خوایم عرض بکنیم اینه که اگر مسئله اختلاف باعث عدم خلاصه حاکمیت باشه که نصب رو ما مانع بشیم، در اونجایی هم که انتخاب امت است این مسئله هست، این یک اشکال نقضی هست که اب دیگران که منتخب نشدن نظرشون غیر اونه، امکان داره که اینها هم یه اختلافی بکنن. اگر اون مبانی رو ما ازش غفلت کنیم این مسئله هست، چون در حاکمیت اسلام مسئله شخص مطرح نیست، مسئله مصالح مسلمین در نظر با قوانین الهی، و قطعا فقیه اینها رو در مرحله اول توجه داره و فرضی که پذیرفته، فرضی است که به هر حال نمیخواد مصالح شخصی یا نظر خودش مثلا اعمال بشه، ولی اون که حالا نظر خودش به اون استنباطی که کرده نظر الهیه، اما وقتی که میبینه این مصالح داره از یک جا اجرا میشه، این نظر هم یه اختلافی ایجاد میکنه، اون رو ساکت میماند در برابرش. این رو باید ملاحظه بکنیم. ایچون صاحب کتاب ولایت فقیه به نظر میسه از این امور غفلت کرده که حاکمیت اسلامی و فقیه مانند برحال حاکمیت های دیگر نیست، ازا این نقض بر ایشون وارد میشه که اگر انتخاب هم باشه دیگران که انتخاب نشدن ممکن است معارضه بکنن، هرج و مرج ایجاد بکنن. و بعدش هم نکته سومی که ایشون فرمودند این است که حالا اگر امت تخلف کردن از این عملی که باید انجام بدن، نیمدن فقیه رو انتخاب بکنن، اینجا امر ولایت رو زمین میمونه؟ نه، اون مرحله سومه. فقیهی باید حسبتاً این معنا را متکفل بشه، مثل دخل و تصرف در امور حسبی چجوریه بر عهده فقیهه، که بعدش هم گفتن اگر فقیه نبود عدول مؤمنین و تا این هم از این قبیله. خب خب حالا در غیر انتخابم نسبم همینه، چون نسب کسی است که از جانب معصوم منصوبه. اگر اون نسب قرض بنده اینه به جهت اختلاف و هر جمعه لازم آمدن ثبوتن نمیذاره این ولایت خلاصه بالفعل بشه، این به هر حال اشکال در انتخابم هست، این اشکال در مرحله سوم هم هست که یک فقیه از باب حسبه که این امر به زمین افتاده باید این رو متکفل بشه. خب اینجا دو تا اشکاله، یکی این که اگر فقها با هم دیگه مساوی بودن کدامشون این کار رو انجام بدن، این یکی، و دوم این که حالا اون کسی که متکفل شد احتمال نداره که اونای دیگه حالا این سر بلند کرده اومد و چون تا اجرا نشده و زبان ها بسته است، تا به قول معروف تا کسی وارد کار نشده دیگران ساکتند، و همین که وارد کار میشه میخواد حل و فسخ بکنه و اینها یه اموری پیش میاد، خب احتمال مخالفت به هر حال پیش میاد. اینجا هم پس بگیم از باب اینکه احتمال مخالفت و هرج و مرج پیش میاد، این تقبل ولایت از باب حسبه هم ندیه. بنابراین به نظر میرسه که اون مبنای این ولایت رو وقتی ما درست بچینیم به لزوم نسب میرسیم و غیر از نسب نمیتوانیم ما مسئله دیگر رو اصل قرار بدیم. بله، انتخاب یه امر فرعی میشود بر نسب و خود ایشون هم به اینکه این معنا توهم نشه که مردم این ولایت رو به فقیه میدن، تعبیر طول میاره که اون شق سوم رو در نظر داره که فقیه بر حال شأنیت ولایت رو داره و انتخاب مردم این شأنیت رو به فعلیت میرساند. این باز یه خلطی شده، مانند بر حال ولایت امام معصوم، رابطه مردم با فقیه مانند رابطه مردم با امام معصومه، از این جهت فرقی نمی کنه. یعنی چطور تا وقتی که مردم نیامدند امام معصوم حیطه اعمال ولایت نداره؟ خب وقتی مردم بیان این حیطه پیدا میشه، نه اینکه مردم دارن یک حال منتی میذارن بر، نه نه وظیفه شون رو انجام میدن. بنابراین جایگاه رو برای حیطه ولایت معین و فراهم میکنند. در رابطه با فقیه هم چنینه، یعنی اون ولایت بالفعل برای امام معصوم انایه خدای متعال و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، این ولایت از جانب امام برای فقیه بر حال بالفعل، اونتا مردم این زمینه رو فراهم میکنن برای تحقق ولایت. بنابراین این نکته‌ای که از شد، این نکته اساسی در مسئله ولایت فقیه و تحقق ولایت فقیه. وقتی که به هر حال این اشکال ثبوتی برطرف شد، خود به هر حال ادله دیگر، لولا این ادله خاص، اثبات میکنه ولایت رو، چون اون مبانی نشون میده که نمیتواند دین بدون حاکمیت باشه، بدون به هر حال تحقق احکام باشد. تحقق احکام با یک زمامدار رخ میدهد در شؤون گوناگون. این مبانی ثبوته و اون ادله دیگر اینها اثبات میکنه و این ادله بعدش که مقبوله عمر ابن حنظله و روایت مشهور ابی خدیجه و توقیع شریف، اینها به نوعی از کردیم معیده، هم دلالت داره و هم معیده، دلالت مستقل نداره و اشکال سند هم موجب نمیشه که ما به هر حال به مضمونش توجه نکنیم و بذاریم کنار و بگیم که دلیلی بر ولایت فقیه نداریم. نه، ادله جدای از این چند تا دلیل خاص مسلمه، این ادله خاص مؤید اون ادله به هر حال عام میشوند و به هر حال تأیید میکنه ثبوت متن را، ثبوت متن را تأیید میکنه. این رو باید توجه داشته باشیم. گاهی از یه روایتی از جهت مضمون سند چیز نیست، اما ما بعد از این که فهمیدیم این مضمونش با کلیات منطبقه، میپذیریمش، میتوانیم نسبت به امام بدیم. به تعبیری این متن کشف میکنیم نمیتواند از غیر امام صادر شده باشه. اینه، این منطق به هر حال استدلاله که بعضی ها فقط اصالت سندی هستن. این حرف در برابر این منطقه که نه، ما در پذیرش معارف دین هم، حالا بحثای معرفتی توحیدی نا کنار، و در مسائل احکام، این خیلی هم مورد خدشه است، در مسائل احکام فقط به سند ما نگاه بکنیم، به متن دیگه نگاه نکنیم. نه، لذا ما می‌بینیم عده‌ای از بزرگان در خط مشی فقاهتیشون خیلی به سند توجه نمی‌کردن. مرحوم آیت الله عظما بهجت اینگونه بودن، میگن حضرت امام رضوان الله علیه هم اینگونه بودن که اون متن رو، این فرمایش مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه بارها فرمودن که ابو حنیفه کتاب نداره، اما حنفیین میدانن منطق ابو حنیفه رو. اینو از مرحوم کاشف الغطا، کاشف الغطا بزرگیشون نقل میکرد که خیلی به فقاهت ایشان خلاصه اعتماد داشت و معتقد بود. وقت ما جعفریه به منطق امام صادق علیه السلام خلاصه آشنا نباشیم جز از راه سند، نه، این نمیشه. بنابراین این یکی از ملاکات استنباط میتونه باشه که به هر حال جنبه عقلایی هم داره. حالا در ادامه بعضی از کلماتی که از فقها نقل شده در کتاباشون، اینها رو ما انشاءالله میاریم برای تأیید این که مسئله ولایت فقیه مورد پذیرش به هر حال علما بوده و این رو از مسلمیات به هر حال مکتب اهل بیت یا به هر حال مسلمین بعضی هاشون معرفی کردن که از کلام صاحب جواهر و اینها این تعبیرات خلاصه ظاهر شده. انشاءالله در جلسه آینده بعضی از این کلمات رو عرض میکنیم که چه استنباط والایی این بزرگان ما از مبانی و معارف دین کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.